با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
امروز فکر میکنم که سرگذشت محمد علی مسعودی روزنامه نگار تموم بشه. اگه اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
متشکرم. شرح زندگانی یک روزنامه نگار. محمد علی مسعودی در سال 1292 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش حسن مسعودی برادر بزرگ عباس مسعودی و از نظر سن و سال بزرگ خانواده مسعودی بود. محمد علی دبستان و دبیرستان را در تهران تمام کرد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و از آنجا لیسانس گرفت. حسن خان از زمان تحصیل محمد علی در دانشگاه دست او را در دست برادر گذاشت. به این ترتیب محمد علی مسعودی از سنین کم در روزنامه اطلاعات که متعلق به عمویش عباس مسعودی بود به کار مشغول شد. او در سالهای 1316 تا 1320 سردبیر روزنامه اطلاعات بود. در آن سالها دوران سلطنت رضاشاه سردبیری روزنامه زحمت چندانی نداشت. اخبار از منابع رسمی می رسید و همه حاکی از پیشرفت، آبادانی، ارزانی و فراوانی بود. کمبودها و گرانی، سختیها و مشکلات مردم در صفحات روزنامه ها منعکس نمی شد. اطلاعات چون رقیبی نداشت برای ترقی و پیشرفت احتیاج به ابتکار و ذوق زیادی نداشت. اطلاعات تنها روزنامه عصر ایران بود و تنها ماشین رتاتیو ایران را هم در آن زمان این روزنامه وارد کرده بود. تشکیلات اداری روزنامه را خود عباس مسعودی اداره می کرد. او همه افراد خانواده را در روزنامه و چاپخانه دور خود جمع کرده بود. بعد از شهریور 20 با رواج آزادی قلم و بیان اطلاعات رقیب‌های زیادی پیدا کرد. به این جهت عباس مسعودی مقام برادرزاده‌اش را بالا برد و کارش را کم کرد. او را قائم مقام خود کرد ولی جهت سردبیری از افراد باذوق و باسواد استفاده کرد. در این دوره یعنی از شهریور 1320 تا سال 1331 که محمد علی مسعودی اطلاعات را ترک کرد، او در حقیقت روابط عمومی مؤسسه اطلاعات را اداره می کرد و با خلق و خویی که داشت با همه گروه ها و طبقات رابطه برقرار کرده باعث می شد ضربات وارده به اطلاعات ملایم تر شود. محمد علی مسعودی در دوره های 15 و 16 از تهران و دماوند وکیل شد. در دوره 17 هم که انتخابات در زمان دکتر مصدق انجام گرفت، او نتوانست به وکالت انتخاب شود. محمد علی مسعودی وقتی از اطلاعات بیرون آمد نزدیک 2 سال بیکار بود تا جریان شرکت ما با او پیش آمد. محمد علی مسعودی با آنکه در چاپخانه مسعود صد عنوان رئیس هیئت مدیره را داشت حقوق نمی گرفت، ولی در آن ایام بارها نزدیک غروب به چاپخانه می آمد. آن ساعت موقعی بود که کارمندان چاپخانه رفته بودند و فقط کارگران شبکار می‌ماندند، اما من برای روبراه کردن کار مجله در چاپخانه می‌ماندم. محمد علی خان ساعتی با من گفتگو می‌کرد. اغلب موقع رفتن می‌گفت برادر داری 100 تومان، گاهی می‌گفت 200 تومان به من بدی. من این پول را می‌دادم. او سوء نیت نداشت ولی همیشه فراموش می‌کرد آن را پس بدهد. این طلبها جمعاً مبلغ زیادی نمی‌شد چون او فقط 7-8 بار چون این تقاضاهایی از من کرد. بعد از 28 مرداد روزنامه پست تهران برای مدت کوتاهی تیراژ زیادی به دست آورد. آن زمان بین مردم و روزنامه فروش‌ها شایع شده بود که اطلاعات به اسم پست تهران منتشر می‌شود. اما وقتی اطلاعات آزاد شد، از آنجا که پست تهران هیچ امتیاز ویژه‌ای نداشت، به زودی تیراژ و موقعیت خود را از دست داد و به صورت یکی از روزنامه‌های کم تیراژ که در آن زمان فراوان بود درآمد. محمد علی خان سالها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود. او همیشه میگفت من از بچگی تو چاپخونه خاک سرب خوردم، از پای گارسه جعبه جای حروف سربی، صفحه را روی رانکا سینی های آهنی میگذاشتم و میرفتم ماشین خونه، از ماشین خونه کارو میبردم صحافی. اما با این همه به کار چاپ زیاد وارد نبود، همینطور بود در زمینه روزنامه نگاری. هرگز ندیدم مقاله‌ای بنویسد یا خبری تهیه کند. پس از مدت کمی که از انتشار پست ایران گذشت، قاسم مسعودی که در اطلاعات کار میکرد عمویش را ترک کرد و نزد برادرش در پست تهران به کار مشغول شد. قاسم مسعودی تیپ جالبی بود و خصوصیات عجیبی داشت که در جای خود شرح آن خواهد آمد. او اهل کار و زحمت و فعالیت نبود، در زندگی فقط به لذتهایش می اندیشید. پس از آن که محمد علی خان از همکاری من با روزنامه قطع امید کرد، با بهرام شاهرخ شریک شد. به طوری که شایع شده بود شاهرخ 100,000 تومان در پست تهران سرمایه گذاری کرد و به عنوان سردبیر به کار پرداخت. تا وقتی این پول باقی بود او به پست تهران می آمد و در تنظیم مطالب و اخبار سیاسی روزنامه اعمال نظر می کرد. وقتی پول تمام شد قاسم مسعودی عده‌ای را به جان شاهرخ انداخت، به طوری که او با همه زیرکی که داشت از سرمایه‌اش صرف نظر کرد و از پست تهران رفت. محمد علی خان که در دوره‌های 15 و 16 وکیل شده بود، بعد از 28 مرداد هم در دوره‌های 18 و 19 و 20 به نمایندگی رسید. ولی وقتی دوران انقلاب سفید فرا رسید، او را هم مانند رجال قدیمی کنار گذاشتند. از 28 مرداد 1332 تا 6 بهمن 1341 طی حدود 10 سال از تاریخ سیاسی کشور، کار مهم محمد علی مسعودی ساختن صندوق‌های انتخاباتی و بیرون آوردن وکلای مورد نظر دولت از این صندوق‌ها بود. او با داشتن دوستان و آشنایان فراوان در میان اصناف و میداندارها، بارفروش‌ها، قصاب‌ها و دار و دسته‌ای از گردن کلفت‌ها و بزن بهادرها و تخصص در صندوق‌سازی سال‌ها سردمدار انتخابات تهران بود. او حتی زمانی که وارد حزب ملیون دکتر اقبال شد باز حرفه وکیل تراشی خود را از دست نداد. پس از انتخابات تابستانی و زمستانی که دکتر امینی روی کار آمد، یک روز از دهان او شنیدم که میگفت میخواهم محمد علی مسعودی را به خاطر صندوق سازی ها و دخالتش در انتخابات زندانی کنم، ولی گفتند نکند و نکرد. یک روز در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی به جهت کاری به خانه محمد علی مسعودی رفته بودم. در یک اتاق کوچک حدود 10 نفر پشت میز بزرگی نشسته بودند و در مقابل هر کدام یک دسته کاغذ بیخط به عرض 10 سانتی‌متر و طول 20 سانتی‌متر گذاشته شده بود. هر یک با خودنویس، قلم فرانسه یا خودکارهایی به رنگ‌های مختلف اسم 12 نفر کاندیداهای دولتی وکالت را می‌نوشت. ترتیب کار چنان بود که ترتیب افراد در همه ورقه های رأی یکسان نباشد. یکی را که یک نفر در اول برگه رأی می نوشت، دیگری نفر دوم، سومی، چهارم و پنجمی، ششم الی آخر می نوشت. اما برای آن که تناسب حفظ شود، نام بعضی افراد که می بایست بیشتر رأی بیاورند را در همه ورقه های رأی می نوشتند و برخی دیگر را گاهی از قلم می انداختند و نام کسانی دیگر را خارج از 12 کاندیدای دولتی ثبت می‌کردند. کل آرایی که در آن اتاق نوشته می‌شد به چندین هزار می‌رسید. اینها همان آرایی بود که موقع انتخابات به دست کارگران کارخانه‌های دولتی یا روستاییان اطراف تهران می‌دادند تا به صندوق می‌اندازند. تازه موقع رأی خواندن هم عوامل محمد علی خان بدون توجه به اسامی کسانی که در ورقه ها نوشته شده بود، نام افراد مورد نظر خودشان را می‌خواندند. این وضع تا هنگام انقلاب سفید شاه ادامه داشت، اما پس از سال 1341 و با تأسیس حزب ایران نوین و کنار گذاشتن مخالفین و مخالفت‌ها، رأی‌گیری حالت دیگری پیدا کرد، چون افراد را به نام حزب اکثریت یا اقلیت به محل رأی‌گیری می‌بردند. بنابراین از آن پس رژیم دیگر احتیاجی به محمد علی خان ها نداشت. محمد علی خان هم چند سال این وضع را تحمل کرد تا سرانجام دچار آن بیماری مرموز شد، بیماری مرموز محمد علی مسعودی. یک روز در شهر شایع شد محمد علی مسعودی بیمار شده است. بیماری او از نوع خاصی بود. محمد علی خان حرف نمی زد، معاشرت نمی کرد، نه به دیدن کسی می رفت، نه کسی را به خانه راه می داد. او که با همه می جوشید در خانه را به روی خود بسته و عزلت گزیده بود. دوستان محمد علی خان سر تکان می دادند و با حزن و اندوه از یکدیگر می پرسیدند: از محمد علی خان خبر داری؟ نه. مگر چی شده؟ مریض شده. چه مرضی؟ بدبختی اینجاست که معلوم نیست، یک بیماری مرموز گرفته. آثار مرضش چیست؟ در را به روی خودش بسته، نه کسی را میپذیرد، نه به خانه کسی میرود، نه با کسی حرف میزند، نه به حرف کسی گوش میدهد. بیچاره. بله بیچاره. دوستان خیلی نزدیک گاهی موفق می شدند با هزار زحمت درهای بسته را، همان درهایی که هرگز به روی هیچ کس بسته نمی شد، باز کنند و به حریم خلوت او راه پیدا کنند. از او می پرسیدند بیماریش چیست؟ محمد علی خان نگاه می کرد اما حرف نمی زد. آن چشمهای درشت و سیاه و ورقلمبیده ساعتها به گوشه‌ای خیره می ماند. ساعتها و ساعتها. ماها گذشت، او خوب نشد، همه از او ناامید شدند. محمد علی خان در اتاق بزرگ خانه بزرگ خیابان اعیانی فرشته تنها در وسط اتاق می نشست و به اشیاء عتیقه کم نظیرش که دوروبرش بود نگاه می کرد. سرانجام آشنایان به این نتیجه رسیدند که مرضش جسمی نیست، روحی است، چون هیچ دارویی مؤثر واقع نمی شد. روزی یکی از دوستانش گفت: کاش ابن سینا زنده بود، می آمد نبضش را می گرفت و مرضش را تشخیص می داد. ابن سینا نبود، ولی روزی طبیب درد او در قالب امیر هوشنگ دولو ظاهر شد. او به منزل محمد علی خان رفت، ساعتی با او خلوت کرد، سرانجام از خانه بیرون آمد و با لحن تودماغی شازده ها گفت: یافتم، یافتم. امیر هوشنگ از آنجا یک سر به کاخ سلطنتی رفت. او اجازه داشت هر زمان خواست به دیدار شاه برود. رفت و شرح حال محمد علی خان را گفت و افزود: قربان، خاکپای جواهرآسای مبارکت گردم. قربان خاکپای جواهرآسای مبارکت گردم. یکی از بندگان با وفا و خدمتگزار شما مدتی است که پریشان روزگار شده. اگر عنایت شاهنشاهی حامل حالش نشود، به زودی از دست خواهد رفت. اعلی حضرت به تجربه آزمودند که این مملکت زیر و بالای فراوان به خود دیده و لعله که باز هم ببیند. آن وقت باز ذات مبارک به صندوق سازها نیاز خواهند داشت و محمد علی مسعودی استاد صندوق سازهای جهان است. او سالها هر کرا که اراده مبارک همایونی بود با هر جسته‌ای که داشت به راحتی از مدخل کوچک صندوق خارج می ساخت. اما اکنون این مرد هنرمند دل از دنیا کنده و در انتظار مرگ نشسته است. شاه از پریشانی حال خدمتگزار وفادارش دلریش شد. پرسید: امیر هوشنگ، به نظر تو ما چه باید بکنیم تا چاکران ما بدانند که همواره مراقب احوالات آنها هستیم؟ امیر هوشنگ جواب داد: تا آنجا که چاکر تحقیق کرده، فقط فرمان مبارک دایر بر انتصاب او به سناتوری میتواند او را از نیمه راه برزخ به دنیا برگرداند. امیر هوشنگ کسی بود که وقتی شاه خواست او را به عنوان سناتور انتصابی انتخاب کند، نپذیرفت و تقاضا کرد به او عنوان پیش خدمت مخصوص عنایت فرماید. شاه پاسخ داد: اگر فرمان ما درمان حال او باشد، کوتاهی نخواهیم کرد. چند کرسی در سنا خالی است، یکی را به او می‌بخشیم. و بلافاصله فرمان شاهانه دایر بر سناتوری محمد علی مسعودی صادر شد. از آنجا که سناتور شدن شرایطی داشت 5 دوره وکالت مجلس به داد او رسید. شاه برای آن که امیر هوشنگ از نیاز محروم نباشد فرمود فرمان را به دست او دادند. امیر هوشنگ یک سر از کاخ سلطنتی به خانه محمد علی رفت و فرمان را جلوی او گذاشت و نبضش را گرفت. محمد علی خان افسرد حال و پریشان روزگار دست پیش برد و روبان رنگی را از دور فرمان باز کرد و لوله مقوایی را گشود. تا اینجا نبض همچنان آرام می زد، چنان که گویی آدمی مشرف به موت است. اما همین که فرمان را گشود و چشمش به جمله نظر به لیاقت و کاردانی جناب محمد علی مسعودی ایشان را به سناتوری انتصابی از تهران مفتخر فرمودیم افتاد، نبض محمد علی خان مانند اسب‌هایی که در مسابقه اسب دوانی شرکت می کنند شروع کرد به زدن. با زدن نبض خون به چهره سبزی محمد علی دوید و از چشمهای بی فروغش نور حیات درخشیدن گرفت و بدین سان بود که بیمار مشرف به موت با حکم سناتوری شفا یافت. اما محمد علی خان بعد از آن طرز زندگی خود را عوض کرد. دیگر آن محمد علی خان در خانه باز نبود. میدانست وقتی عده جمع شدند نوبت جگگویی، مسخره کردن و انتقاد از اوضاع فرا میرسد و دیوارها پر از موشهای گوشدار هستند و خبر را به آنجا که باید برسانند میرسانند. او میخواست باز هم سناتور شود. سناتوری لباسی برازنده قامت او بود که اهل انتقاد و بدگویی نبود. پایان کار محمد علی مسعودی. در سال 1357 رژیم از درون در حال متلاشی شدن بود. تا قبل از روز یک شنبه 22 بهمن 1357 رجال قدیمی از جمله سناتور محمد علی مسعودی هنوز امید داشتند یک 28 مرداد دیگر به کمک رژیم بیاید. اما آن قدرتی که در سال 1332 رژیم سلطنتی در حال سقوط را نجات داده بود این بار سقوط آن را انتظار می کشید. جیمی کارتر مدعی حقوق بشر به جای آیزنهاور طرفدار رژیم های استبدادی بر اریکه قدرت نشسته بود و به جای لوی هندرسون سفیر آمریکا که طرفدار شاه بود ویلیام سولیوان به سفارت رسید. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خود غیر از نخست وزیران و عمرای ارتش فقط از محمد علی مسعودی یاد می کند و گزارشی از او را در کتاب پاسخ به تاریخ می آورد. محمد علی خان وقتی دانست از او برای نجات شاه و رژیم کاری ساخته نیست در صدد برآمد خودش و عتیقه های گرانبهایش را نجات بدهد. نجات دادن خودش آسان بود. آن روزها تقاضای سفر به خارج آنقدر زیاد بود که شهربانی دچار کمبود گذرنامه شد و چون چاپخانه ها هم نیمه تعطیل بودند از گذرنامه های قدیمی استفاده می کرد. محمد علی خان هم گذرنامه زیاد داشت، اما اشکال بزرگ عتیقه هایش بود. چلچراغ های ناصرالدین شاهی که با رنگ فیروزه‌ایش تمام سقف یک سالن بزرگ را می پوشانید و چشم را خیره می کرد، مجسمه های گرانبها، کاسه های بزرگ چینی و مرغی، کلکسیون بی نظیر خط و مینیاتورهای ایرانی که مایه حسرت موزه ها و کلکسیوندارها بود. سرانجام روز 22 بهمن 1357 فرا رسید. انقلاب با نثار خون فراوان پیروز شد، اما محمد علی خان هنوز نتوانسته بود عتیقه هایش را سر و سامان دهد یا از آنها دل بکند. اگر ماجرای اعدام سناتور علامه وحیدی 90 ساله و پروفسور جمشید اعلم که به امید تأمین به دنبال شاه نرفته بود پیش نمی آمد، او همچنان در کنار عتیقه هایش بست می نشست. اما این حوادث نشان داد که انقلاب جدی تر از آنیست که او فکرش را می کرد. محمد علی مسعودی از سال 1332 تا 1357 مدت 25 سال از عمرش را صرف جمع‌آوری عتیقه های گرانبهایش کرده بود. اکنون نمی توانست آنها را بفروشد و دلش می آمد به کسی یا جایی ببخشد. معمولا در چنین شرایطی در تمام جهان افراد ثروتمند خریدار عتیقه های با ارزش هستند، اما آنها در آن زمان در شرایطی نبودند که خطر کنند. از اینها گذشته ثروتمندان و رجال فراری خود فروشنده اشیای عتیقه بودند، عرضه فراوان بود و تقاضا کم. در این هنگام مسعود مسعودی، پسر قاسم مسعودی که همراه پدر در شهر نیس در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد، وقتی ماجرای عمویش را شنید در صدد برآمد به کمک او بشتابد. از آغاز تولد مسعود مسعودی محمد علی خان به او علاقه خاصی داشت و از قضا این جوان هم که از ابتدا از قسمت پا معلول بود، عمو محمد علی جان خود را خیلی دوست داشت، بیشتر از همه افراد خانواده، و همیشه می گفت حاضر است جانش را فدای عمو جانش بکند. او وقتی از گرفتاری های عمویش آگاه شد، در حالی که همه اعیان و رجال و اعیان زاده ها و فرزندان رجال از ایران راهی خارج می شدند، زندگی راحت جنوب فرانسه را رها کرد و به منظور کمک به عمو جانش به ایران بازگشت. قیافه محجوب و دلپسند مسعود از یک سو و معلول بودن مادرزادی او از سوی دیگر به او حالتی از معصومیت داده بود که هر کس او را می دید به او اعتماد می کرد. محمد علی خان هم وقتی دید برادرزاده زیرک و باهوش و کاربرش به خاطر او رنج سفر را به خود هموار کرده و از شهر نیس به تهران آمده، خوشحال شد. مسعود در مخفیگاه به دیدار عمو محمد علی رفت. با دیدار او خودش را در آغوش محمد علی خان انداخت. بی اختیار اشک از چهار دیده سرازیر شد، از چشمهای محمد علی خان و از چشمهای مسعود جان. گفت حاضر است جانش را بدهد تا یک مو از سر عمو محمد علی جان و اموالش کم نشود. آنچه که از این به بعد می آید من از خیشان و دوستان محمد علی مسعودی شنیدم. روز بعد مسعود مسعودی به محمد علی مسعودی مژده داد که وسیله سفر او را فراهم ساخته است، اما مبلغی که طلب می کرد خیلی بیشتر از آن بود که دیگران به محمد علی خان پیشنهاد کرده بودند. او می گفت چون محمد علی خان آدم درشت‌اندام و تنومندی است، خروج پنهانیش هزینه زیادتری می طلبد. جان آنقدر ارزش داشت که محمد علی خان مقاومت نکرد و هر چه را که می‌خواست داد، اما نگرانی محمد علی خان درباره عتیقه هایش هنوز رفع نشده بود. مسعود گفت در این باره هم با عده‌ای صحبت کرده است، قرار شد آنها را در تریلی هایی که اجناس صادراتی را به خارج از کشور می‌برند جاسازی کرده همه را به تدریج خارج کنند، ولی این کار مهم هم به دو چیز احتیاج داشت. نخست یک نامه به خط محمد علی خان که به او اجازه بدهد درباره اموال و عتیقه هایش به هر طریقی که صلاح می داند اقدام کند. مسعود می ترسید خویشاوندانش در کار او دخالت کنند، و دیگر مقدار هنگفتی پول تا آن ثروت هنگفت را با قدرت دلار و ریال به خارج برساند. محمد علی مسعودی هر دو پیشنهاد را پذیرفت و به کمک مسعود راهی آلمان شد. تازه در آنجا بود که نگرانی از دست دادن عتیقه ها وجودش را آزار داد، ولی برادرزاده او در تلفن های متعددی که محمد علی خان به او می کرد او را مطمئن می ساخت که دارد همه را از خانهش که زیر نظر ماموران قرار گرفته خارج می کند. فقط گله او از دیگر خویشاوندان بود که گاهی مزاحم او می شوند و از او درباره عتیقه های عمو سوال های بی ربط می کنند. این کار بیمعنی باعث می شد توجه دیگران به آن گنج گرانبها جلب شود. محمد علی مسعودی همین که صحبت مسعود تمام شد، نمره سایر خویشاوندان را در تهران گرفت و به آنها توپید که چرا مانع انجام برنامه های برادرزاده عزیز او می شوند. مسعود مسعودی یکی یکی عتیقه ها را بیرون می آورد و به هر قیمتی که مشتری داشت می فروخت، ولی از ترس آن که عمو جان محمد علی پول آنها را در اروپا ولخرجی کند خودش در ایران خرج میکرد. او پایش چلاغ بود، دستش که چلاغ نبود که سیب سرخ برای او عیب داشته باشد. بعضی از افراد خانواده مسعودی که از ماجرا مطلع شده بودند خواستند قدم جلو بگذارند و مانع حیف و میل آن عتیقه های گرانبها شوند، اما توپ و تشر محمد علی خان آنها را سر جایشان نشاند. وقتی مدتی دیگر گذشت و از هر طرف به او اطلاع دادند که برادرزاده عزیزش عتیقه ها را بالا کشیده، تصمیم گرفت یک کار عاقلانه و شرافتمندانه بکند. آنها را که نوشتم از دوستان نزدیک محمد علی مسعودی شنیده بودم. این را هم یکی از دوستان بسیار نزدیک من و او، یعنی اکبر بلور فروشان، برایم تعریف کرد. یک روز محمد علی مسعودی کاغذی برداشت، خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نوشت و نشانی همه مخفیگاه های عتیقه هایش را داد. صورت بازمانده عتیقه ها را نوشت و همه را طبق آن نامه به دولت و موزه های ایران بخشید. اگر قرار بود این اشیاء گرانبها را دلال ها ببرند و یا برادرزاده عزیزش بخورد، چرا دولت آنها را نگیرد و در موزه ها نگذارد؟ بعدها شنیده شد دولت مقداری از آن عتیقه ها را از مخفیگاه ها و از چنگ قاچاقچی ها خارج کرده. از دست دادن عتیقه های گرانبها ها و کلکسیون های عتیقه محمد علی مسعود را غمگین ساخته بود، ولی بعد از آن دست کم می دانست باقی مانده آن اشیاء گرانبها ها در موزه های وطنش و در معرض نمایش هموطنان عزیزش گذاشته خواهد شد. پایان کار محمد علی مسعودی مانند بسیاری از مهاجران ایرانی دردناک بود. بعد از مدتی بیکاری و سرگردانی، هوجبر یزدانی که در کاستاریکا تأسیسات دامداری و کشاورزی بزرگی تأسیس کرده بود، از او دعوت به کار کرد. محمد علی خان مرد این کارهای سخت نبود، ولی سر و کله زدن با حیوانات به بیکار نشستن و غصه خوردن ترجیح داشت. او مدتی در کاستاریکا اقامت کرد، سپس نزد دخترانش به شهر بندری و توریستی ونکوور در کانادا رفت. در آنجا بیماری مرموز بار دیگر سراغش آمد. شایع شد آنقدر سر به هوا شده بود که گاهی راه خانه‌اش را گم می‌کرد. یک روز به جای آنکه از مسیر خط‌کشی شده خیابان عبور کند، از وسط خیابان رفت. اتومبیل‌های آن دیار مثل آدم های آن سرزمین به مقررات عادت کردند. آنها فکر می کنند یک آدم ممکن نیست از مسیری به جز محل خط‌کشی شده مخصوص عابران پیاده عبور کند. به این جهت یک روز وقتی محمد علی مسعودی می خواست مثل تهران خودمان از وسط خیابان بگذرد، یک اتومبیل که به سرعت حرکت می کرد به او اصابت کرد. محمد علی خان با آن جثه سنگین به هوا پرتاب شد و کمی دورتر در وسط خیابان نقش بر زمین شد. از آن لحظه به بعد او همه چیز را فراموش کرد. اینکه زمانی در وطنش روزنامه نگار بود، بعد از آن زمانی وکیل مجلس بود، زمانی سناتور بود، زمانی دارنده بزرگترین کلکسیون‌های عتیقه خصوصی وطنش بود و سرانجام زمانی آواره سرزمین‌ها بود. فراموشی گاهی نعمتی است. ممدلی خان سرانجام به این نعمت دسترسی پیدا کرد. خب اینم سرگذشت محمد علی مسعودی از جلد اول کتاب شبه خاطرات. یه چند دقیقه باقی داریم، اجازه بدید بریم سراغ یکی دیگه از اون چند سرگذشت باقی مونده. صفحه 317، عبدالرحمن سیف آزاد، مدیر روزنامه ایران باستان، کاروان سراداری که ناشر یکی از معروف‌ترین روزنامه‌های ایران شد. در سال‌های آخر جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 شیخ عبدالرحمن در شهر شاهرود یک دکان داشت که در آن لباس سواران نصرت و سلاح‌هایی مثل مزر یا تپانچه، قرابینه یا کارابین یا تفنگ لوله کوتاه و قمه و قداره می فروخت. در آن زمان که حکومت مرکزی ایران نفوذ چندانی بر ایالات و ولایات کشور نداشت، خرید و فروش اسلحه آزاد بود و شیخ عبدالرحمن هر چند گاه یک بار به تهران می رفت و مقداری لباس و اسلحه می خرید و برای فروش به شهر کوچک شاهرود که در آن زمان بیش از 10,000 نفر جمعیت نداشت می آورد. او علاوه بر این دکان یک کاروانسرا هم در خارج شهر و در کنار جاده تهران مشهد اجاره کرده بود که زوار حضرت امام رضا علیه السلام در سفر رفت و برگشت خود در آنجا اقامت می کردن. پشت این کاروانسرا یک انبار بزرگ کاه و یونجه برای چارپایان قافله ها ساخته بودند. او جوان فعالی بود و با این کارها زندگانی راحتی را می گذراند. علت آن که به او شیخ می گفتند آن بود که از 12 سالگی تا 20 سالگیش را در عراق به سر برده بود. در آن زمان عراق از متصرفات امپراتوری عثمانی بود و عبدالرحمن در آن سالها علاوه بر تحصیل مقدماتی زبانهای عربی و ترکی را هم به خوبی فرا گرفته بود. دولت ایران از همان آغاز جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد، اما چون ارتشی نداشت که از بیطرفی خود دفاع کند، صحنه رقابت و جنگ بین دو طرف متخاصم شده بود. شمال ایران در اشغال روسهای تزاری بود. جنوب کشور را هم انگلیسی‌ها تصرف کرده بودند. قوای عثمانی هم کرمانشاه، همدان و نواحی اطراف را گرفته بود. خب وقتمون داره تموم میشه آقای رحیمی، اجازه بدید دیگه بقیه سرگذشت سیف آزاد رو بذاریم برای دوشنبه.
خواهش میکنم آقای
دوشنبه هست دیگه. بله
بله بله بله
بله بله جانم.
بله شنوندی زنگ زدن، شنوندی عزیزی
بله
گفتن
بله.
که
بله
نه ایشون بله. ویژه عزیزن
بله.
گفتن که کتاب خلقیات ما ایرانی ها رو که خوندید بسیار مورد توجه قرار بله. گرفت بله. گفتن کتاب دیگری دارن ایشون به نام صحرای محشر
بله بله،
اگر که امکان داره اون را هم جزو لیست کتاباتون بذارید و
حتما عرض کنم که دوست ما حسین آقا که در استخر دیدار میکنیم و محبت داره همیشه و کتاب خلقیات ما ایرانیان رو من از ایشون گرفتم، اتفاقا ایشون هم همین پیشنهاد داد و اون کتاب رو کنار گذاشته که من بگیرم. اونم یکی از کتابهای خوندنی و جالب جمالزاده است که به تن زست و اینا، حتما این کار رو میکنیم. و من این گذاشته بودم که البته کتاب منتشر بشه بگم، ولی حالا که صحبتش شد این مژده رو بدم به دوستان عزیز، چون خیلی ها میخواستند این کتاب خلقیات ما ایرانیانو و نایابم هست کتاب، پیدا کردنش سخته، ما تصمیم گرفتیم اینو بازچاپ بکنیم. منتها چون همونجوری که خوندم و توجه کردن دوستان، این کتاب خود جمالزاده اشاره میکنه که یه مقدار تکرار مطالب درش هست و یه مقدار غلط‌های تایپی و اینها، و من دیروز تایپ کتاب رو تموم کردم، الان مشغول غلطگیری هستم که فکر میکنم به زودی چاپ بشه و از همینجا به اطلاع دوستان میرسونیم. کتاب خوبیه و
بسیار.
یه چاپ پاکیزم ازش در بیاریم که اون اشکالات هم درش نباشه.
موفق باشید.
دوستان عزیزی که لطف دارن به این برنامه کتابخوانی و برای شما و همه تعطیلات آخر هفته خوبی آرزو می‌کنم تا دوشنبه که ادامه بدیم کار.
خواهش می‌کنم. لطف
دارید. ممنونم.
قربان شما. خواهش